این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 59.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 220 از کتاب کلیات فلسفه، ماده اولا و ماده ثانیه. در جلسه گذشته به اثبات رسید که جسم یک حقیقت مرکب هستش، نه یک حقیقت بسیط. جسم که یکی از انواع جوهر رو تشکیل میده، در واقع خودش مرکب از دو جوهر دیگر بود، یکی به نام ماده و دیگری به نام صورت. در واقع هر جسمی عرض شد که مرکب از دو تا حیثیت هستش، دو تا جهت واقعی و جنبه واقعی در او وجود داره و این دو تا جهت و دو تا جنبه و دو تا حیثیت، دو تا حیثیت جوهری هم هست. دو تا حیثیتی است که عرض نیست، بلکه جوهر هست. و اینطور نیستش که تعریف عرض بر او صادق باشه. به هر حال یکی از اینها حیثیت ماده بود و دیگری صورت. گفتیم که جسم در واقع دو تا جنبه داره، یکیش جنبه قبول هست، جنبه قوه هست و این بخش از وجود جسم رو ما بهش میگفتیم ماده، و جنبه دیگر جنبه فعلیت هستش، جنبه منشأ اثر هستش، جنبه ما هو به شیء و هو بالفعل او هست، که اسم اون رو صورت میگذاشتیم یا صورت جسمی. نکته ای که در اینجا میخوایم اضافه بکنیم این هستش که ماده دو تا اصطلاح داره، یکی ماده اولا و دیگری ماده ثانیه. خوب ملاحظه بفرمایید، ما در بحث گذشته اثبات کردیم که یه حقیقتی در خارج هست که این حقیقت حیثیتش، ویژگیش فقط اینه که میتونه پذیرای صورتها و فعلیتهای گوناگون و مختلف بشود. یه امریست، یه چیزیست که هیچی نیست جز قابلیت، جز صلاحیت پذیرش، صلاحیت متحقق شدن به فعلیت‌های مختلف. مثال برای تقریب به ذهن بخوایم بزنیم، مثل یک مومی میمونه که هیچ شکلی نداره، از خودش هیچ شکلی نداره، فقط قابلیت پذیرش اشکال گوناگون در او هست. میتواند به صورت مکعب در بیاد، به صورت مخروط در بیاد، به صورت کره در بیاد، هر نوع شکلی رو که شما بخواید میتوانید در این موم متحقق بکنید. خب هر شکلی یک فعلیتی است، یه چیزی است. موم شکلی نیست و شکلی نداره از خودش. ویژگی موم فقط این هستش که میتواند اشکال مختلف رو بپذیره. هیولای اولا یا ماده اولا، اون حقیقت بی تعینی است که صورت‌های گوناگون رو میتواند در خودش بپذیره، پذیرای فعلیت هستش. خب سوال اینه که آیا این هیولای اولا، این ماده اولا، ماده نخستین، میتواند به تنهایی تحقق پیدا بکنه، موجود بشه؟ حکما میگن که نه، چون ماده اولا فقط و فقط حیثیتش حیثیت قوه هست، حیثیت پذیرش، حیثیت قابلیت، خودش به تنهایی چیز بالفعلی نیست، نمیتونه تحقق داشته باشه مگر در کنار یک صورت، در سایه یک صورت. باید حتما یک صورتی به او ضمیمه بشود تا او بتواند متحقق بشود، چون وجود و موجودیت مساوی با فعلیت، و یک چیزی که هیچ حظ و بهره از فعلیت نداره تحقق هم نمیتونه داشته باشه، و چون ماده اولا خودش به تنهایی هیچ فعلیتی رو نداره نمیتونه در خارج متحقق بشه. مثل اینکه ما میگیم هر جسمی که میخواد تو خارج موجود بشه باید شکلی داشته باشه، و موم خودش از خودش شکلی نداره. حالا موم بدون شکل میتونه موجود بشه؟ یعنی ما میتونیم یه مومی داشته باشیم که شکلی نداشته باشه؟ طبیعتاً نه. پس موم در سایه و در کنار یک شکل باید موجود بشود. ماده اولام باید حتماً در کنار و در سایه یک صورتی متحقق بشه. نخستین صورتی که به ماده اولا ضمیمه میشه و ماده بدون اون صورت نیست، صورت جسمیه است. هر ماده ای رو شما در نظر بگیرید با صورت جسمیه متحد است و در اثر اتحاد با او و ترکیب شدن با او یک جوهر ثالثی پدید میاد. ببینید دو تا جوهر داریم ما، این تو دو جوهر نیازمند به یک دیگرند، یکی ماده اولاست یکی صورت جسمی، چون نیاز دارند به یک دیگر در آغوش میگیرند همدیگر رو، با یک دیگر متحد میشوند و از اتحاد اینها یک جوهر سومی پدید میاد که اون جوهر سوم رو ما جسم مینامیم و گفتیم که این جسم هست که مرکب هستش از ماده و صورت، که در جلسه گذشته به اثبات رسوندیم جسم یه حقیقت مرکب هستش و از دو جزء تشکیل شده، دو جزء جوهری. خب نکته‌ای که اینجا ما می‌خوایم اضافه بکنیم اینه که خود جسم رو وقتی ما در نظر می‌گیریم، خود جسم، خود این مجموعه مرکب از اون ماده اولا و صورت جسمی، خود این به منزله ماده می شود برای صورت‌های دیگر. ما در واقع هر جسمی رو در نظر بگیریم، این جسم در درجه اول باید یکی از عناصر باشه. ما جسمی نداریم که فقط جسم باشه، نه آب باشه، نه خاک باشه، یا به تعبیر امروزی نه آهن باشه، نه سدیم باشه، نه جیوه باشه، نه اکسیژن باشه، نه هیدروژن باشه. هر جسمی بالاخره در قالب یک عنصری هست. این عناصر در واقع صورتهایی هستند که بر جسم عارض میشند، حلول میکنند و با جسم متحد میشند. خود جسم که در واقع مرکب از یک ماده و یک صورت بود، در اینجا میشه ماده برای این عناصر، منتها میشه ماده ثانیه. قدما میگفتن که ما هیچ وقت جسم مطلق نمیتونیم داشته باشیم، یعنی یه چیزی داشته باشیم که فقط جسم باشد و چیز دیگری نباشه، بلکه حتماً و حتماً هر جسمی رو شما در نظر بگیرید باید به صورت یکی از عناصر باشه یا مرکبات. عناصر اونهایی هستند که خودشون مرکب از چند چیز دیگر نیستند، برخلاف مرکبات که از ترکیب چند عنصر در واقع به وجود میان. به تعبیر امروزی مثلا اکسیژن رو ما میگیم عنصر، آب رو میگیم مرکب. مندلیوف جدولی رو تشکیل داد و صد و چند عنصر رو در واقع در اون جدول قرار داد. عناصر به تعبیر شیمی امروز اون اجسامی هستند که مولکولشون از چند اتم دیگر تشکیل نشده و برخلاف اموری مثل آب که وقتی ما تجزیه میکنیم مولکولش رو میبینیم مولکول آب در واقع از اتم‌های اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده و H2O فرمولی هستش که در او قرار داره. در طبیعیات قدیم عناصر رو چهار تا میدونستند: آب و خاک و آتش و هوا، یعنی اجسام بسیط که به عنوان عنصر شناخته میشد مثل اکسیژن و هیدروژنی که امروز مطرح میکنند، چهار تا تشخیص داده بودند و میگفتند که اجسام دیگری که ما داریم یه ترکیبی از این چهار تا هستش، بسته به این که میزان آبش چقدر باشه، میزان خاکش چقدر باشه، هواش چقدر باشه، آتشش چقدر باشه، ترکیب‌های مختلفی صورت میگیره و از این ترکیب‌های مختلف ما اجسام مختلف رو به دست میاریم. هرچی میزان عنصر خاکش بیشتر باشه اون جسم سخت‌تر میشه، محکم‌تر میشه، و هرچی کمتر باشه عنصر هواش بیشتر باشه اون جسم رقیق تر میشه، و به همین ترتیب که البته اینها امروزه ابطال شده، عناصر تعدادشون صد و خورده است و هر روز هم ممکنه یک عنصر تازه‌ای در واقع کشف بشه یا ساخته بشه. اما اصل مطلب مطلب درستی است. ما جسم مطلق نداریم. هر جسمی رو شما در نظر بگیرید باید یا یکی از عناصر باشه و یا ترکیب از چند عنصر باشه، که اگر فقط از عناصر بود در واقع جسم بسیطه، و اگر از ترکیب چند عنصر پدید آمد و جسم مرکب میشه. این رو میخوایم توضیح بدیم که خود جسم در واقع محل پذیرش صورت‌های تازه میشه، و وقتی محل پذیرش صورت‌های تازه بود، حالا یا صورت‌های عنصری یا صورت‌های غیر عنصری، ماده میشه برای اونها. باز خود مجموعه مرکب جدید ما ممکنه ماده بشود برای یک صورت دیگری. خاک جسم ماده میشود برای خاک، صورت ترابی به اصطلاح. خود خاک ماده می شود برای صورت نباتی، گیاه. خود گیاه ماده می شود برای صورت حیوانی. خود حیوان ماده می شود برای صورت انسانی. ببینید همینطوری صورتی میاد روی یک مجموعه مرکب قبلی، اون مجموعه مرکب قبلی خودش میشه ماده برای این صورت جدید. صورتی بعد از صورت دیگر میتواند بر روی جسم متحقق بشود و اون جسم با همه اجزایی که دارد ماده برای این صورت جدید قرار میگیره. خب این تتمه بود از بحث پیشین. بحث امروزمون درباره جوهر و اقسام جوهر ادامه بحث هستش، صورت‌های نوعیه. ما یه بحثی داریم در حکمت به نام صور نوعی که در واقع یه مقداری توضیحش رو همین الان خدمتتون عرض کردم. یه سوالی که ما در فلسفه با اون مواجه هستیم و از زمان ارسطو این مسئله مطرح بوده اینه که خوب ملاحظه بفرمایید، حالا این بحث ها هم یک نوع نگاه فلسفی هستش به اجسام فیزیکی، به طبیعت. با اینکه فلسفه متافیزیک هست و به ماوراء طبیعت در واقع مینگره، منتها بالاخره یک بخشی از جهان هستی این طبیعت هست و درباره این طبیعت هم بحث‌های فلسفی خاص خودش مطرح هستش. سوالی که برای فیلسوفان مطرح بوده در گذشته این بوده که آیا هویت و ذات و ماهیت اجسامی که در اطراف ما قرار داره اینها یکسان هستش؟ چیزهای مختلفی رو ما دور و بر خودمون میبینیم، سنگ و چوب و آهن و خاک و آب و چیزهای مختلفی رو ما مشاهده میکنیم، انواع فلزات، انواع گیاهان، انواع حیوانات، بسیار بسیار پدیده های متنوع فیزیکی و طبیعی رو ما در اطراف خودمون مشاهده میکنیم. خب سوال اینه، خوب ملاحظه بفرمایید، ما در گذشته گفتیم یک جوهر داریم و یک عرض، گفتیم در یک تقسیم بندی کلی چیزایی که تو خارج هستند یا جوهرند یا عرض. سوال ما این هستش که این اختلافاتی که ما در اشیا میبینیم آیا فقط و فقط در اعراض این اشیا هست، یعنی در حالتهاشون، در کیفیاتشون، در کمیاتشون، در عوارض اونهاست، یا اینکه نه این اختلافات و گوناگونی ها عمیق تر از این هست و به ساحت ذات اونها و جوهر اونها مربوط میشه؟ این چیزهای مختلفی که ما میبینیم اختلافاتشون فقط در جنبه عوارض اونها نیست، بلکه در ذات اونها هم هست و در جوهر اونها هم هست. خب در پاسخ به این پرسش که آیا اون گونه است یا این گونه، دیدگاه های مختلفی شکل گرفته. یک دیدگاه، دیدگاه زیمقراطیس و پیروان او هستش، دموکریتوس. تلفظ عربی دموکریتوس زیمقراطیس هستش. دموکریتوس یا زیمقراطیس معتقد بود، همین نظریه اتمیزم رو در واقع ایشون ارائه کرده بود، او معتقد بود که اجسامی که ما میبینیم اینها از ذرات خیلی خیلی ریزی تشکیل شدن، از یک سری ذرات ریز و نشکن که امروز هم در واقع به نحوی این نظریه داره تایید میشه که ما اتم داریم، اتم ها هم خودشون از الکترون ها و هسته ها تشکیل شدند و بحثایی که ما در شیمی باهاش مواجه هستیم. زیمقراطیس هم شبیه به این رو قائل بود و معتقد بود که اینها از ذرات خیلی ریزی این اجسام تشکیل شدن. همه اجسامی که ما میبینیم اینها از یک سری اتم ها تشکیل شدن و این اتم ها به اعتقاد دموکریتوس جنس و ماهیتشون یکیست، جوهرشون یکیست، حقیقت و ذاتشون یکیست. خود اون ذرات در واقع اختلاف ماهوی با یکدیگر ندارن، یه جنس هستن، یه چیزن. پس چطور از این یه چیز واحد این همه ما اجسام مختلف رو میبینیم پدید آمده؟ چرا این یه چیز واحد یه جا شده چوب، یه جا شده سنگ، یه جا شده آهن؟ او جواب میداد که این اختلافاتی که شما مشاهده میکنید منشأش آرایش های مختلفی است که این ذرات ریز به خودشون گرفته. این ذرات ریز به صورت های گوناگونی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و اشکال گوناگونی رو آرایش میدن. هر شکلی در واقع یه چیزی رو پدید میاره، یه آرایش خاص پیدا میکنن میشه چوب، یه آرایش دیگه پیدا میکنن میشه آهن، یه آرایش دیگه پیدا میکنن میشود آب، و به همین ترتیب. پس ما اینطور نیستش که با اشیایی که پیرامون ما هستن اینطور نیستش که دارای جواهر مختلف باشن، دارای ذوات مختلف باشن، ماهیت‌های مختلف باشن. نه، اینها در واقع از یک ذراتی پدید آمدن، همه اینها که این ذرات با یکدیگر هم جنس هستند، ذاتشون، جنسشون، جوهرشون یکیست و فقط آرایش هاشون با یکدیگر تفاوت پیدا میکنه. آرایش هم یه امر عرضی است و مربوط به وضع شی میشه. خب این نظریه هم اونطوری که عرض کردیم در این قرون اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده و در واقع اساس تئوری های شیمی رو تشکیل میده. ما حالا بعداً بررسی میکنیم این نظریه رو که ببینیم تا چه حدی مورد قبول ما هست. یه نظریه و دیدگاه دیگر مربوط به حکمای اشراقی هست. حکما در گذشته همونجوری که عرض کردیم در واقع جسم رو یه امر بسیط میدونستند. بسیط به این معنا جسم رو متشکل از ذرات ریز نمیدونستند و می گفتن همین جور که ما با حواسمون ادراک میکنیم و اجسام رو به صورت واحد میبینیم، پیوسته میبینیم، متصل میبینیم، تو واقع هم همین جوره. این صفحه یه صفحه واحد متصل است، نه اینکه از اجزای ریزی تشکیل شده باشه. حکما بنابراین نظریه زیمقراطیس رو نمیپذیرفتن در گذشته و قبول نمی کردن که اجسام از ذرات ریز تشکیل شده باشه. خب میکروسکوپ هم نبود که اون موقع مشاهده بکنن، در حد نظریه پردازی بود و دیدگاه های هر کدام مستند به یه سری شواهد غیر قطعی بوده، در واقع بیشتر حدس بوده. حکما می گفتن که ما نظریه ذرات ریز و اینها رو قبول نداریم. خب حالا اینها رو که قبول ندارید، در پاسخ به اون سوال که در آغاز مطرح کردیم شما چی میگید؟ حکمای اشراقی میگفتن که به نظر ما این اختلافاتی که در اشیا میبینید اختلافات جوهری نیست، اختلافات ذاتی نیستش. تمام این اجسام در ذاتشون و در جوهرشون و در حقیقتشون یکی هستند. اختلافات برمیگرده به عواره. این که اسم یه چیز رو میگذارید سنگ، یه چیز رو چوب، یه چیزی رو گل، یه چیزی رو درخت، همه اینا جسمند، همه اینا جسمند. هر چه در طبیعت هست فقط و فقط جسم هستش به لحاظ ذات و امور دیگر که منشأ این تنوعات میشه و اختلافات رو پدید میاره و گوناگونی ها، اینا اعراضند، اینا ماهیت های عرضی هستند و امور حال در اون جوهر که وابسته به اون جوهرند و جنبه ثانوی دارند در واقع نسبت به حقیقت جسم. ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعن هستند و متقوم به جوهرند. اینها باعث این گوناگونی ها شدن. این پاسخ حکمای اشراقی است. حکمای مشا در برابر حکمای اشراق میگفتن که نه، این گوناگونی ها و اختلافات و تنوعات برگشتش به خود حقیقت این اجسام هستش. ما در پیرامونمون فقط جسم نداریم، چیزی که جسم باشد به لحاظ ذات و لاغه، نه، اجسام در واقع در همون ذاتشون و در همون جوهرشون با یکدیگر تفاوت‌هایی رو پیدا می‌کنند به واسطه یه سری صورت‌هایی که بر اونها عارض می‌شود. اختلافات بین اشیاء پیرامون ما عمیق‌تر از اون است که حکمای مشاء میگن. این اختلافات فقط در سطح اعراض شیء نیست، بلکه این اختلاف نفوذ می‌کنه در سطح ذات اشیاء و در سطح جوهر اشیاء هستش و در واقع ما غیر از صورت جسمی صورت‌های دیگری هم داریم که این صور هم مثل صورت جسمی جوهرند و این صور بر جواهر عارض میشن. حالا تعبیر عارض هم دقیق نیست، این سوبرد حلول میکنن در این اجسام، با اونها متحد میشن و ماهیت های جدیدی رو پدید میارند، ذوات جدیدی رو پدید میارند و این ذوات جدید چون با یکدیگر اختلاف دارند و متنوعند، تنوعات عالم خارج رو پدید میارند. پس ببینید اختلاف آهن و طلا فقط یه اختلافات در سطح اعراض نیست طبق نظر حکمای مشا، اختلاف آهن و طلا فقط در رنگ و شکل و این امور عرضی نیست، ذات آهن با ذات طلا متفاوته، جوهر آهن با جوهر طلا متفاوته. درسته که این هر دوتا جسم هستند و در جسم بودن با هم فرقی ندارند، اما نکته مهم اینه که اینا فقط جسم نیستند، طلا جسم است به علاوه یک حقیقت جوهری دیگر و آهن هم جسم است به علاوه یک حقیقت جوهری دیگر، که این حقیقت‌های جوهری دیگر رو اینها صورت می‌نامند، صورت نوعیه. صورت‌های نوعیه هستند که باعث می‌شوند انواع گوناگون در عالم طبیعت تحقق پیدا بکنه، و این همونی بود که ما میگفتیم خود جسم میشه ماده ثانیه برای صورت تازه‌ای، مجموع اونها ممکنه ماده بشوند باز برای یک صورت دیگری و به همین ترتیب. انشالله در جلسه آینده ادله حکمای مشا برای اثبات صور نوعیه رو مورد بررسی قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.